رادیو ایران سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. دادستان تهران گفت هیچ یک از سارقان بازداشت شده در طرح رد از زندان نبودند و با تاکید رئیس قوه قضاییه پرونده این دسته از مخالفان نظم و امنیت به طور ویژه سریع و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. آقای القاسی مهر با اشاره به انتشار تصویر از حاشیه مرحله 38 طرح رعد پلیس آگاهی در فضای مجازی افسود در مورد سارقانی که به خانومی حمله و اموالش را سرقت کرده بودند، یکی از متهمان بلافاصله در صحنه جرم دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت توسط بازپرس متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. دادستان تهران تصریح کرد دو نفر از سارقان دیگر نیز که متاسفانه در حین تعقیب و گریز ماموران فرار می کنند، شناسایی و دستور دستگیری آنها هم صادر شده و دادستانی بر سرعت عمل در دستگیری این افراد تبهکار به پلیس تهران تاکید ویژه کرده است. مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه از تحویل 10,000 مسکن ارزان قیمت به محرومان تا پایان سال خبر داد. آقای مدنی گفت ساخت 47,000 مسکن با مشارکت بنیاد مسکن و کمیته امداد در حال انجام است که تا کنون 18,000 مسکن ساخته و تحویل شده است. او افزود از 10,000 مسکن 3,500 مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول است که 60% پیشرفت فیزیکی دارد و تعدادی از واحدها تحویل شده و تا پایان سال به طور کامل تحویل می‌شود. آقای مدنی به تعمیر و تکمیل 20,000 واحد سیل زدگان در استان‌های لرستان، خوزستان و گلستان با اعتباری بیش از 300 میلیارد ریال اشاره کرد و افزود تاکنون 5,437 مسکن تحویل شده و مابقی نیز 90% پیشرفت دارد. و کارمندان در برلین پایتخت آلمان از فردا شنبه باید در ادارات ماسک بزنند. تا پیش از این زدن ماسک برای حضور در مکانها و وسایل حمل و نقل عمومی، فروشگاه‌ها و در زمان مراجعه به ادارات الزامی بود و اکنون مجلس ایالتی در پایتخت آلمان زدن ماسک را برای کارکنان ادارات و دفاتر شرکت‌ها الزامی کرده است. بر این اساس کارمندان در اداراتی که ارباب رجوع زیادی ندارند فقط مجازند زمانی که پشت میز کار خود نشسته‌اند ماسک نداشته باشند، اما هنگام تردد در محیط ادارات، راه پله ها و آسانسور ها زدن ماسک ضروری است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
خیلی متشکرم که همچنان با این بخش از برنامه های رادیو ایران همراه هستید. تا ثانیه های دیگر برنامه اندلیب رو با افتخار تقدیم حضورتون خواهیم کرد. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید. اگر میشد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز میشد چید. اگر میشد صدا را دید.
اندلیب.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه اندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. ما سعی می‌کنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونین، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلف اون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه‌های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکرده. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. به بخش گفتگویی برنامه اندلیب بسیار خوش آمدید. در برنامه های مختلف در برنامه اندلیب اگر خاطر مبارکتون باشه در مورد آواز و کارکردهای مختلف اون در عرصه فرهنگ صحبت کردیم. امشب اما و در این برنامه میخواییم در مورد کارکردهای اجتماعی آواز به خصوص شیوه‌های ضربی‌خوانی و آوازهای محفلی صحبت بکنیم. مثل همیشه در استودیو جناب آقای دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، پژوهشگر و کارشناس موسیقی در کنار ما هستند و همیشه یار و همراه ما. سلام و درود فراوان به پیشگاه شما.
ارادت دارم عرض سلام و ادب خدمت شما جناب استاد حیدری، همکاران محترم رادیو ایران. عرض ادب دارم خدمت شما تهیه‌کننده محترم برنامه جام مبشری و عرض ارادت سلام و وقت خوش برای همه ایرانیان هر جا که هستند و شنونده برنامه اندریم. ان شاء الله امشب هم بتونیم مباحث و نمونه‌های خوبی رو برای عزیزان تدارک ببینیم
ان شاء الله. همونطور که شما مستحضر هستید قرار هست که امشب راجع به کارکردهای اجتماعی آواز گفتگو بکنیم و بیشتر از شما بشنویم و خصوص آوازهای ضربی خوانی. به خصوص وقتی صحبت از آواز ضربی خوانی میشه همه نام مبارک استاد مرتضی احمدی به ذهنشون متبادر میشه، اما حیطه آوازهای اجتماعی و ضربی خوانی خیلی وسیع‌تر هست و بزرگان موسیقی ما این کارهای زیبا رو اجرا کردن. حالا من سخن رو کوتاه بکنم و بیشتر از شما بشنوم.
تمنا میکنم. ببینید جناب استاد حیدری، ما در خیلی از برنامه‌هایی که در تقریبا چند ماه گذشته پیگیری کردیم به مباحث فنی و راهبردی آواز پرداختیم، نه بحث کاربرد. بردیش.
درسته.
نکته مهم اینه که خیلی از این مباحث به علاقمندان موسیقی، موسیقیدان‌ها، آوازخوان‌ها و به عنوان یک فن بهش نگاه کردیم و به درد اونها می‌خورد. در عین اینکه خب مردم عادی هم آثار خوبی رو شنیدن، مطالب خوبی رو سعی کردیم در سطح باور اجتماعی بهشون بدیم با دانش عامیانگی که در موسیقی وجود داره.
بله.
ولی این برنامه می‌خوایم در حوزه‌ای وارد بحث بشیم که بیشتر کارکردهای اجتماعی آواز و ضربی‌خوانیه. اون چیزی که ببینید ما هنرمندا به هر صورت ردیف میدونیم، ساز میزنیم، آواز میخونیم، هممون در کار تخصصی خودمون داریم اینها رو پیگیری میکنیم.
درست.
و اگر هم ما نقد و تحلیل و بررسی ارائه کردیم به خاطر اینکه صاحبان این فن مسیر درست رو طی بکنن.
بله.
ولی همین مسیر درست باید منتج به یک نتیجه برای جامعه باشه.
قطعا.
چون هنر برای مردمه. بله. نه برای هنرمند. بله. و ما برای این هنر برای مردم میخوایم کارکردهای اجتماعی این نوع نگاه در موسیقی با کلام، یعنی آواز و ضربی رو بررسی بکنیم. یادمون باشه من در یکی از برنامه ها عرض کردم ما موزیسین ها زمانی که دور هم جمع میشیم هیچ وقت نمیشینیم یک تصنیف مثلا هزار دستان به چمن بخونیم یا مرغ سحر بخونیم. ما هم در مهمانی ها و محافلمون برای خودمون یک تعریف خاصی از موسیقی کاربردی و اجتماعیمون داریم.
قطعاً هم
اینطوره. و این موسیقی دارای دو بعده، اون وسطش رو که گونه های خاصی از تصانیف و ترانه های سنگین موسیقی ایرانی میذاریم کنار چون اصلا استفاده نمیشه توی محافل ما، ولی اون نوعی که مردم عادی هم به همین دلیل با ما معاشرت میکنن و همین دلیل ما رو به مهمانی هاشون دعوت میکنن، اونو ما به عنوان کارکردهای اجتماعی
موسیقی محفلی.
بله، موسیقی محفلی یا موسیقی مردمی ما ازش یاد بکنیم و بعد به این نتیجه برسیم که حالا ما موزیسین ها زمانی که دور هم جمع میشیم اون دو نوع موسیقی که غیر از اون گونه میانی که اون تصانیف حرفه‌ای چیه، یا آواز جناب استاد حیدری یا ترانه ها و تصانیف محفلی ماست.
بله.
یا ضربی های محفلی ماست. آواز همون چیزی که ما خیلی برایش زحمت کشیدیم در برنامه اندلی و خیلی از کانون های آوازی رو بررسی کردیم و شیوه شناسی و سبک شناسی و گونه شناسی کردیم اومدیم جلو، یک کارکرد کاملا عامیانه و اجتماعی داره که ما هم دوستش داریم.
تو بخش برنامه اندلی که داشتیم در خدمت شما بودیم راجع به موسیقی شادیاور هم همین مسئله عنوان شد.
بله، دقیقاً این نوع دقیقاً مرز تماس موسیقی با مردمه. حالا ببینید یه نکته خیلی جالبی است که ما به عنوان اولین گونه موسیقی در تمام محافلمون آواز رو میشناسیم.
بله.
یعنی خود ما موزیسین ها هم آواز رو دوست داریم. حالا ما چه کردیم با این آواز که دیگه مردم ما هم آواز رو دوست ندارن؟ یعنی ما در اجرای آوازی که برای مردم ارائه دادیم اومدیم یه کار دوگانه کردیم، در از ریا کردیم.
بله.
خودمون برای خودمون یه آواز دیگه اجرا کردیم، اومدیم برای مردم یه آواز دیگه اجرا کردیم که اونا نپسندیدن. من به عنوان نمونه حالا برای ورود به این بحث یه نمونه ای رو انتخاب کردیم آقای مبشری، یه محفل خصوصی در منزل استاد بدیزاده.
بله.
روزهای اول نوروز، حالا ببین اساتیدی که اونجا مهمانی بودن میدونن، همه شنوندگان ما که استاد بدیزاده رو میشناسن، همیشه منزل ایشون مهمانی بوده و به قول الهه بدیزاده دختر ایشون میگه ما هر روز مادرم آمادگی اینو داشت که بالای 10 نفری مهمون. بله. زور برسن.
خب البته خود استاد بدیزاده از بدعت‌گذاران آوازهای در واقع سنتی و ریتمیک
عامیانه و پاپولار بودن.
بله. بله. بله.
خب حالا تو این محفل که هر روز مهمان میاد، یک روزی در عید نوروز دور هم جمع شدن. تو این مهمانی اسماعیل خان مرتاش هست، عبدالعلی وزیری هست، پرویز یاحقی هست، بیژن ترقی هست و جمع دیگه ای از هنرمندا در حضور سید جواد ولیزاده نشستن و حالا میخوان دور هم یه محفل موسیقی داشته باشن.
بله، بله.
ببینیم یه قطعاتی از این گفتگوها و این شروع این آواز و اینها رو تا اونجایی که وقت برنامه اجازه بده بشنویم، ببینیم که نگاه ما به یک آواز محفلی چیه. یعنی خود موزیسین های حرفه‌ای که نامدار هستن آواز رو چجوری در محفل
نمونه بارزش همین قطعه است که میخوایم بشنویم و تصور من این هست که مژده بدم به شنوندگان عزیز اندلیب که این برنامه رو برای اولین بار شما دارید میشنوید و تقدیم شما میشه، انشالله که لذت ببرید.
من در خونه آقای بدیزاده هستم و بدیزاده از کسانی است که سالهای سال به هنر مملکت خدمت کرده و کمتر هنرمندی که با اسم بدیزاده آشنا نباشه. من ازش خواهش کردم که عده از کسانی که سالیان سال تو هنر مملکت بودن دور خودش جمع بکنه، منم بیام به جمعشون، از گفتنی هاشون، از خاطره هاشون، از سازهای قشنگشون، از صداهای خوبشون استفاده بکنیم و با هم چند دقیقه رو سرگرم باشیم. اسم نمیبرم کیا اینجا هستن، به موقعش با خودشون در دل میکنم. اولین کسی که برای من بیشتر از همه امشب ارزش داره کارش آقای اسماعیل مهتاش. تمام خواننده های ما تا اونجایی که من اطلاع دارم با این مرد سر کار داشتن، همه میدونن که چه خدمتی به هنری ممکن کرد. میکروفون در اختیارش میذارم، سلام عرض میکنم.
متشکرم قربان، خیلی خوشحالم که شب رو در خدمتتون هستیم.
حالا سازی میبینم و استادی میبینم مثل شما، یه قسمت هایش رو اگه ممکنه برامون اجرا بکنیم. آقای مهتاش بخوان کوک بکنم، من بیژن تحقیل میبینم که کتابش دستشه و گویه که میخواد برامون شعری بخونه. حالا لازمه که بگم که در جوار بیژن ترقی پرویز یا حقی راحتی عبدالعلی وزیری رو، به به، کسی که سالیان سال باستاش ما آشنا بودیم و خود بدیزاده که مهمون داره باست. بیژن جان چی در اون آماده کردی؟
من فکر کردم بد نیست که یه غزلی بخونم و چقدر خوبه که شنوندگان عزیز هم به رسم تفعل این رو قبول بکنن و نیتی بکنن.
به به، چه فکر خوبی. اجازه بدی که آقای مهتاش دارن سازشون کوچ میکنن، حویجی نمونم سازش برداره، هم زیر غزل تو استادی بزنه و گوش بکنیم با هم دیگه. موافقی که؟
بله.
حویجی جان خب با شما که در دل زیاد داشتیم، حالت خوبه؟
متشکرم، مرسی.
من از طرف آقای بدیزاده تشکر میکنم که دعوتشون رو قبول کردید.
ما هم همچنین
با این گرفتاریایی که الان داریم دور هم جمع شدیم و باعث انبساط خاطر شنوندهای ما میشید. من تو پاس تو ور دادی خود دردتون. تو هر مایه کوکیش همون تو ادامه بده. باشه.
که بی جان جانم غزلی
بخونم.
چیزم تار سر زلف کشیدم شب و روز، اون چیزم تار سر زلف کشیدم شب و روز، مو به مو جمله کنم پیش تو اقرار امشب. آی حبیب من یار،
thank you. باش مونده دارن همه تو حال هستن که این قسمت هم تموم بشه بعد میذاره.
الهی که همه زنده باشه. تو اقبال منی خفته در آغوش رقیب، من تو اقبال عزیزان تو دیدار شب، تو چو اقبال منی خفته در آغوش رقیب، من چو اقبال عزیزان تو بیدار امشب.
خب من هم رفتم با این
بله
فضا,
فضا بله.
آره با چون به هر حال با یکی دو تا از این بزرگان هم نفس بودم، مثل استاد بیژن ترقی روحشون شاد، و آدم اینجا جدا از موسیقی، جدا از بحث موسیقی محفلی، یه سری صحبت ها رو میشنوه، دیالوگ ها رو میشنوه که احساس میکنه که چقدر به هم احترام میگذاشتن.
بله. صمیمیت ها،
این صمیمیت ها، این رفاقت ها،
نور این صمیمیت ها به جامعه میتازه.
میکنم بزرگان موسیقی ما در کنار هم چقدر راحت زندگی میکردن. بله. بدون هیچ تکبری، بدون هیچ دغدغه‌ای. و
آوازی هم که اجرا شد شنیدین چقدر. بله. راحت. ما امروزه رو صحنه کنسرت هامون و تو آثار موسیقیمون کجای این نمونه آواز رو میتونیم بشنویم؟ اینقدر بدون کشتی گرفتن با موسیقی، کشتی گرفتن با شعر، و اینکه سعی کنیم به مخاطب بفهمونیم ما یه چیزایی بلدیم که شما بلد نیستیم.
بله،
یعنی
بله.
عبدالعلی وزیری با اون پیشینه و پرویز یاحقی با اون پیشینه نمیتونستن یه گوشه هایی در این آواز بزنن که محیرالعقول باشه یا
به قول امروزی ها رو کم کنیم مثلا.
اصلا ولی اینقدر نرم و راحت این آواز اجرا شد با شعری از استاد بیژن ترقی که خب همه دوستش داشتن. و یه چیز جالب بگم بهتون، حالا وقت این برنامه شاید اجازه نده، بعدن در برنامه‌هایی که قرار گذاشتیم با جناب مبشری در ارتباط با شادی در موسیقی ایرانی مفصل بهش بپردازیم بگم. بله. ادامه این محفل به جایی میرسه که همه با هم دیگه ترانه گلپونه نعناپونه آقای بدیزاده رو اونجا میخونن. یعنی نمیرن شد خزانه آقای بدیزاده رو بخونن. ببینید اینا منزل استاد بدیزادن. بله. و خب یا عالمه اثر تو این رپرتوار وجود داره. آره. ولی همه تو اون محفلی که هستن به عنوان یک کارکرد اجتماعی هنر، خود هنرمندم بخشی از جامعه است.
بله همینطوره.
گلپونه نعناپونه رو اجرا میکنن. ولی حالا الان هنرمند نصر ما میره رو صحنه میخواد کنسرت بده، باید بره تصنیف هدیه خاک رو اجرا کنه. خب مردم نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن، چیزی که خود هنرمند هم در محفل خصوصی خودش این کارو نکرده.
درسته.
بعضی از این آثار رو یادمون نره، اینها برای حفظ روایت و رپرتوار
و انتخاب کجا اجرا شده خیلی مهمه،
مخاطب کی باشه و هدف از اجراش چی باشه. حالا این اثری رو که ما شنیدیم بحث ما رو کاملا برای مردم باز کرد، مخاطبین ما در برنامه داریم متوجه شدن که ما قراره چند برنامه‌ای، حالا اینکه میگم چند برنامه، من خدمت جناب مبشری که صحبت می‌کردم و جناب ایدری گفتیم یکی دو برنامه راجع به کارکردهای اجتماعی آواز و ضربی صحبت کنیم. جناب مبشری بعد از مثلا دقایقی که با هم صحبت کردیم گفتن که من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از یکی دو برنامه جا داشته باشه به این موضوع بپردازیم. حالا بحث باز شد
چون خیلی کارهای محفلی اینچنینی داریم
100% و اصلا مردم اینا رو دوست دارن. مردم با اینها ارتباط برقرار می‌کنن. من می‌خواستم خواهش بکنم به عنوان قطعه دوم اگر شما موافق باشید نوعی از غزلخوانی یا آوازخوانی رو داشتیم که بهش میگفتیم آواز خراباتی.
بله.
یا آواز بیات تهران
کوچه باقی.
کوچه باقی.
آره.
خب یه نمونه ای از آواز قاسم جبلی هست. اگر موافق هستین بشنویم.
حتما با سر و جان میشنویم. یادشون گرامی.
بله.
قطعه که شنیدید آواز کوچه باقی بود از قاسم جبلی، استاد قاسم جبلی. بله. که از خواننده های موفق مردمی در زمان خودشون بودن.
بله.
یادشون رو گرامی. فکر
کنم در دهه 20 و 30 حدود بالای 10 تصنیف فقط از ساخته استاد مجید وفادار رو.
بله.
جناب.
بله.
جبلی خوندن و یه سری آثار خاص که خب ایشون نماینده یه تفکری با آقای سلمکی و اینها اصلا یه تفکر خاصی رو داشتن در موسیقی. خب ببینید الان یک آوازی رو حالا به اسم کوچه باقی یا روی لیبل این کار نوشتن غزل خراباتی قاسم جبلی یا همون بیات تهران، ببینید مردم ما اگر بخوان با آواز ارتباط برقرار بکنن آوازی رو میخوان که یک نوستالژی غیر تخصصی درش وجود داشته باشه. آوازخونای ما امروزه خیلی تخصصی دارن،
براشون قابل درک باید باشه.
بله بفهمن اون آواز رو،
ارتباط برقرار کنن. بله
شعر رو بشناسن، حس بگیرن، نوع بیان رو، یعنی اینجوری بگم که خیلی از اساتید به ما میگفتن جوری کار بسازین، جوری تصنیف. من این جمله رو از آی پازوکی هم شنیدم، جانبخش پازوکی بزرگ. بله. در آهنگسازی میگفت وقتی میخوام یه کاری بسازم فکر میکنم که اگه یه نفر بخواد به محبوبش این جمله رو بگه چه جوری میگه، بعد اونجوری میسازمش، اونجوری شعرش رو تنظیم میکنم، آهنگش رو بهش فکر میکنم و ملودیش رو میسازم. آوازم همینطوره،
در واقع جامعه شناسیه دیگه.
دقیقاً. باید بفهمیم چه جوری مردم دوست دارن آواز بخونن. و این تفکر که در یک دوره‌ای آواز کوچه باقی یا آواز این، حالا کوچه باقی رو جمله جالبی بگم که در خیلی از خاطرات میگن اون تهران قدیم در اون کوچه باغ‌های شمرون که خب آوازها رو میخوندن و میرفتن، این لغت به این نوع آوازها داده شد. شد ولی خب در تمام محافل حتی ما می‌بینیم دورگردهای ما این آوازها رو اینجوری می‌خوندن،
حتی تصنیف فروش ها.
بله دقیقاً
یادم هست قشنگ. بله
دقیقاً این نوع کارکردهای اجتماعی موسیقی رو ما موزیسین ها از مردم گرفتیم. یعنی اگر ما تلاش بکنیم در اجرای آثارمون مردم رو هدف قرار بدیم، نه دوستان هنرمندمون رو که ازمون تعریف بکنن بگن به به چه آهنگی چه گوشه‌هایی رفت، چه اتفاقی افتاد. قرار نیست این اتفاق بیفته. مردم به قول اساتید آوازی ما میگن اصلا مهم نیست این چه گوشه‌ای، یه ماهور خوب بساز. چقدر درگیر این هستی که من از چه گوشه‌ای به چه گوشه‌ای برم؟ مردم این گونه کارها رو راحت میپذیرند، یعنی اینکه کاری که راحت بتونن بخوننش و باهاش ارتباط برقرار بکنن. حالا این بحث کارکردهای اجتماعی آواز و ضربی رو اگر ما بخوایم یه مقداری حرکت کنیم، حالا بعضی از آثار ضربی رو هم مثال بزنیم،